بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز رو خیلی کوتاه عرض میکنم برای که بحث فقهیمون ناقص نمانه، ولی در همین کوتاه هم اگر دقت شود کفایت است. عن محمد ابن زید، این حدیث یک باب 132 از ابواب احکام العشره، آداب معاشرت، در جلد هشتم وسائل. عن محمد ابن زید قال سمعت الرضا علیه السلام یقول من استفاد اخن فی الله استفاد بیتا فی الجنه، کسی که بتواند یه برادر الهی پیدا کند، خانه ای را در بهشت برای خود تضمین کرده. و مفهومش این است اگر 2 نفر، 10 نفر، 100 نفر اخ فلاح و برادر فلاح داشته باشد، به تعداد اونها بیوتی در بهشت خداوند برای او فراهم خواهد کرد. کسانی که با انسان دوستند انگیزه های مختلفی ممکن است داشته باشند. 2 نفر با هم دوستند چون شریک معامله هستند. این اخون فلاح نیست. 2 نفر با هم دوستند چون همسایه اند، بازم اخون فلاح نیست. 2 نفر دوستند چون خویشاوندند، چون همسفرند، چون در یه جناح اجتماعی و سیاسی هستند. مضمون حدیث اینها نیست. اخن فلاح یعنی قدر مشترک اونها انگیزه های الهی باشه. هر دو در کار خیر با هم شریکن. هر دو صفات مشترکی مثل تقوا و پرهیزگاری و خیرخواهی و علم و دانش دارن. اینا اخن فلاح میشن. و واقعا این برادران الهی گاهی باعث دگرگونی سرنوشت انسان میشن. بسیارن کسانی که به وسیله دوستشان بهشتی شدن و بسیارن کسانی که به واسطه دوستشان جهنمی شدن. خیلی سرنوشت سازی مخصوصا در ایام ما که راه‌ها به سوی فساد زیاد شده، به عدد انفاس الخلائق شده. مخصوصا جوانان رو هشدار بدید در انتخاب دوستان، دوست الهی داشته باشن. به کلی سرنوشتشون عوض میشه. یه وقت بیدار میشن که راه بازگشت به روی اونها بسته شد. این خلاصه حدیث. و اما راجع به مسئله تحقیقات که انشاءالله الرحمن در تابستان هر خودتون سعی کنید یکی از این مسائلی که میگم در بارش تحقیق کنید و مطالعه کنید و و یه رساله لااقل 20 صفحه اگر بیشتر نباشد، کمتر نباشد بنویسید. جایزم انشاءالله مناسب داده خواهد شد. تا چه اندازه در نوشتن بدرخشید. دیگه یوت کل ذی فضل فضله. وان این است که ما در تروک احرام چیزهایی که محرم با ترک کنه، معروف این است 25 تاست، ولی امام 24 تا نوشتن در تحریر، ما هم معتقدیم 24 تاست. یکیش جز مکروهاته. الان علازاله که این 24 تا هر کدامتون یکی از اینها رو انتخاب کنید. طورو که عیبی نداره، داشتیم چون داریم نزدیک میشیم تکرار کنید. طورو که احرام 24 تا، هر کدام یکی از اونها رو انتخاب کنید و دربارش چیزی بنویسید. و این چند کتاب رو که میگم حتما ببینید، جواهر رو ببینید، حدائق هم ببینید، مسالک و کشف اللسان هم ببینید. این چهار تا یه مسئله، هر نفر یه مسئله شد، هر کس یه مسئله. ای دو نفر هم یه بحث نوشتن، جایزه‌ای که داده میشه بین اونا تقسیم میشه دیگه، نصف میکنم. مانعی نداره 5 نفر هم یه بحث رو بنویسن، مشترک بنویسن، منتها جایزه‌شون بینشون تقسیم میشه. تکرار میشه طبعا، ممکنه 500 نفر بنویسن تکرار بهشون منافات نداره. بله ما داریم نوشته های سال گذشته شونو میدونیم، بفهمیم که اینا تکراری نوشتن یا تکراری نیست. باید یه بحث جدیدی باشه. موضوع خوبیست و قابل مطالعه و انشاءالله بررسی میکنید و اخبار رو هم که از وسائل میگیرید و دقت میکنید و سند روایات رو بررسی میکنید، کتب رجال رو بررسی میکنید، بالاخره روی پای خودتون یواش یواش بایستید و بتوانید مسائل رو تحقیق کنید و پژوهش کنید. و اگر به زبان عربی بنویسید امتیاز دارد، قطعا بتونید تایپ کنید بهتر. نتوانید تایپ کنید، با خط خانا یه طرف صفحه پشتش سفید باشه، یه روی صفحه می نیسید. از این کاغذهای آچار هم انتخاب بکنید که همه یه نواخت باشه. کاغذهای آچار یه صفحهش می نیسید، پشتش سفید باشه، تایپ کنید بهتر. عربی بنویسید، حتما امتیاز داره. در عربی نوشتنتون یادتون باشه این مسائل ادبیات عرب رو دقت کنید، ما روش حساب میکنیم. و مانعی هم نداره بعد از آنی که نوشتید باز هم مشورت کنید به بعضی که این ادبیاتش درسته، درست نیست، عبارت خوبه، خوب نیست. انشاءالله الرحمن یه چیز خوبی. ما که نمیخواییم در محیط طلبی خدای نکرده تقلبی داشته باشیم. هدف این است که انشاءالله در مسائل علمی راه بیافتید و پای خودتون یواش یواش بایستید. هدف نهایی ما همینه. و اما بریم بحث فقهیمون. رسیدیم به المقام السادس، مقام ششم، که آخرین محور بحثه. بقیه هنا امورون، این اموری که میگیم بعضی استدلالات، بعضی فروع مختلف. امر اول این است که عام به دو روایت استدلال کردن، که هر دو را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده اند. این دو حدیث هم از نظر سند مشکل داره، هم از نظر دلالت. بر طبق این دو سند دو حدیث فتوا داده. ما این دو روایت رو از مغنی ابن قدامه نقل میکنیم متنشو، بعدم آدرس های دیگری میدهیم. حدیث اول عن ابی هریره قال قال رسول الله ان الله تصدق علیکم، خداوند صدقه به شما داد، عند وفاتکم، عند یعنی چه؟ به ثلث اموالکم، خداوند صدقه به شما داد در موقع وفات به یک سوم اموال، زیادتن لکم فی اعمالکم، برای اینکه بتوانید اعمال صالحتون رو به وسیله ثلثتون اضافه کنید دیگه. این روایت اول و اینم متنش، ابن قدامه در جلد ششم صفحه 491 اینو نقل کرده و در زیلش میگه رواه ابن ماجه. ابن ماجه که یکی از صاحبان کتب معروف حدیث اهل سنت، سنن ابن ماجه، در اونجا این روایت نقل شد. این روایت سندن و متنن مشکل داره، اما سند ابو هریره است که میدونید خود اهل سنت هم کتاب بر ضدش نوشتن. وثاقتش از نظر اهل سنت هم زیر سؤاله، هرچند روایات زیادی از اونها از ابو هریره نقل شده. و اما از نظر دلالت این که میگه عند وفاتکم به ثلث اموالکم، یعنی وصیت کنید یا منجزات باشه. ممکنه وصیت باشه و شاید ظهورش هم در وصیت بیشتر باشه. تصدق علیکم عند وفاتکم به ثلث اموالکم، که وصیت کنید لاقل احتمال بدید، مبهمه. ثلث اموالکم عند وفاتکم، یعنی وصیت کنید. حد اکثر این است بگیم که مبهم است، که تبرعات منجزه رو میگه یا وصیت رو میگه. و ما به یه چنین حدیث مبهمی نمیتوانیم فتوای به ثلث در منجزات بدیم، اطلاقی نداره. مردد بین دو معناست که آیا ناظرون الال وصیه او ناظرون الال منجزات. شبیه همین هم تو روایات ما بود که گفتیم مبهمه. تعصبی درباره روایات اهل سنت نداریم، در روایات خودمونیم مشابهش داشتیم، گفتیم مردد است بین هما. و اما حدیث دوم رو عمران ابن الحسین نقل کرده، حسین با حین و صاد و ی و نون، بعضی هم حسین میخوانند. این روایت عمران اینه: ان رجلا من الانصار، متن دقت کنید، ان رجلا من الانصار اعتق ستت عبد له فی مرضه، شش تا عبد داشت در مرضش عتق کرد، لا مال له غیرهم، هیچی دیگه هم نداشت. فاستدعاهم رسول الله، پیغمبر اکرم اونا رو صدا زد. چیا رو صدا زد؟ اون شیشت غلامو فرمود بیایید. چی؟ من عبد نوشتم اینجا، شادم عبد باشه که جمع باشه، ستاد عبدین، من اینجا عبد نوشتم شادم عبد باشه چون باید جمع باشه. بسیار خوب، پیغمبر اکرم اینا رو صدا زد، آمدن. فجزعهم، تجزیه کرد اونها رو، سلاست اجزا، دو به دو، سه تا دو تا اینا رو تقسیم کرد. و اقرع بینهم قرآن داخت در میان این دو تا دو تا ها. فعتق اثنین، اون دوتایی که قره به نامشون آمد آزاد کرد. و عرق، عرق با الف، الف را و قاف، رقیت. و عرق اربعتن، چهار تا رو هم آمد گفت به حالت رقیت برگردید. اینم مغنی ابن قدامه در همون جلد 6 صفحه 491 نقل میکنه. خب اما سند این روایت اگر به قول مرحوم آیت الله عظمال بروجردی، چون ایشون یک رساله‌ای در منجزات دارن، رساله جالبیه، اخیراً رساله‌ای هم به ما دارن در منجزات مریض، مال مرحوم حاج میرزا حبیب الله شریف کاشانی، اسم رسالهشون هم القول الفصل فی ان منجزات المریض من الاصل. مرحوم حاج میرزا حبیب الله شریف کاشانی از علمای بزرگ کاشان بود، این رساله هم که نوشته رساله پرمحتواییه، هرچند هنوز چاپ نشده و میخوان چاپ کنن. به هر حال مرحوم آیت الله عظمای بروجردی میگه خود این عمران ابن حسین اشکال داره قطع نظر از سایر راویان، اشکالش هم از نظر ما عرض کنیم. این از این مرد از کسانی بود که در صفین دعوت علی علیه السلام اجابت نکرد، نیامد، قعد عنه فی صفین. ما میگیم ما شیعه که علی ابن ابی طالب مفترض و طاعه میدونیم، حساب اون جداست، کسانی که خذلوه ما اونها رو خیلی گمراه میدونیم. اهل سنت هم باید اینو ایرادی بدونن بر عمران ابن حسین، به علت این که علی را در اون زمان مفترض و طاعه میدانستن، امام المسلمین همه بیعت کردن الا شاز و به عنوان خلیفه چهارم قبول دارن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو شامل علی میدانستن. چرا این آقا قعد عنه و ترکهو؟ این دلیل بر این است که آدم درستی نبوده، این دلیل بر این است که وساقت نداشته، فاسق بوده، آدم فاسق، نه فاسد المذهب، فاسق بوده. وساقت شما باید ثابت کنید، ما میگیم این قرینه بر فسقشه و آدم فاسق که نمیشه قبول کرد. این از نظر سند و اما از نظر دلالت این روایت در کتب معروف اونها سه رقم نقل شد، یکی فی مرضه داره، یکی اندموته داره، یکی هیچ کدامش نداره. حتق ستتا همین، نفی مرزه، نه اندموته. مدارکشو عرض کنم. در مسند احمد هیچ کدامش نداره. مسند احمد که از مسانید معروف از کتب سته اونهاست، جلد چهارم، صفحه 438، نه اندموتهی داره، نه فی مرضهی داره، فقط داره اعتق ستتا اعبد الله لا مال له غیره. و در سنن ابن داوود در جلد چهارم در صفحه 28 اون دارد به اینکه اندموتهی. بنابراین سنن ابن ماجه فی مرضهی داشت مطابق نقل مغنی، سنن ابن ماجه فی مرضهی داشت مطابق نقل مغنی، سنن ابن داوود اندموتهی داره، مسند احمد نه اندموتهی داره نه فی مرضهی داره. اولا این متون که مختلف شد، اگر ما احتمال بدیم صحیح مسند احمده، ممکن است پیغمبر اکرم به این گفته باشه آقای عزیز ولو تو سالم هستی اما هیچی نداری، فرض افتادی مردی، 6 غلام داری همه داری آزاد میکنی، اسرافه. لعل این باشه که نهی عن الاسراف بوده باشه، کسی که لا مال نه سالم هم هست. چرا؟ به علت این که یحتمل فردا یه حادثه بیاد بیفتی بمیری، بچه ها گدایی بکنن، یه دستور استحبابی هست یا نه دستور وجوبی هست، ترک اسراف یحتمل. سلمنا اندموتهی باشه، آزادی، ولی تمام هستیش و تمام هستیش همین بوده. اطرابین خیلی کار خوبیه. علی علیه السلام، اجازه بدید، علی علیه السلام 1000 اعتق الفن من کد یده، اونو عیب نداره. اما این میگه لا مال له الا این، هیچ مالی غیر از این نداره. خب این اسراف، انسان تمام زندگیش بده 4 بچه کوچیک بزرگم داره، خود و درشت داره، این اسرافه. بنابراین چون بله این مصداق لا تبسطا کلن بسته که قرآن از این نهی کرده است، حدیث معروف قشنگی داره از امام صادق، کسی سوال کرد اسراف چیه، بخل چیه، سخاوت چیه، فرمود با یه مثال هر سر برای تو مجسم میکنم. یه مشت خاک برداشت محکم در دست گرفت، فرمود هذا هو البخل. بعد یه مشت دیگر از خاک برداشت، دست رو به زمین باز کرد، تمام ریخت، فرمود هذا هو الاسراف. مشت سوم برداشت، دست رو به آسمان باز کرد، مقداری از لابلای انگشتا ریخت و مقداری هم در کف دست موند، فرمود هذا هو السخاوه. این با این مثال، حالا موارد استثنایی بوده در اهل بیت غیر قانون اصلی اینه، اونا استثناءاته. یه کسی بیاد بچه های خود رو درشت دارن، تمام مالش همین شیشتر از اینا رو بردار آزاد کنیم، کار درستی نیست. لااقل مکروه بگید هست، حرام نیست، مکروهه. بنابراین ما یقین نداریم که فی مرضیه داشته است، در بعضی از نسخ اینه. ولذا این روایت هم از نظر دلالت رفت زیر سوال. هذا هو الامر الاول. ها میگن اتق بعد از آنی که آزاد شدن دو مرتبه اینا وقیت در بیان. حضرت میخواد بگه اینها مراعا بوده، مراعا پا در هوا، مثل فضولی که بعد اجازه بهش بخوره. این دوتایی که قره به نامش آمد، این مثل فضولی که اجازه خورده، مراعا بوده، محکم شد. اما اون چهارتای دیگه از اول باطل. بله، در این مورد پیغمبر اکرم فرموده تعلیق برداره. خب حالا کل حال این بگذرم، این امر اول از امور باقی مونده بود، اما امر ثانی رو دقت کنیم، میخوام جمع جور کنم. اجازه بدید. چیه؟ ها سلم ناکه اندموتهی باشه، ممکن است اشاره به وصیت باشه. اعتق اندموته یعنی وصیت کرد که اینها رو عتق کنید. پیغمبر فرمود این دوتا رو بذار برای وصیتت، اون چهارتا رو نه. اینم یادم. و اما امر ثانی این بود که بعضی از قائلین به صلح آمدن به قول خودشون به ادله عقلیه توسط جستن و ادله عقلیه. یکی از ادله‌ای که بهش استدلال کردن گفتن لا ضرر اینجا رو میگیره، منجزات زائد بر ثلث اضرار بالورثه ولا ضرر ولا ضرار. در اسلام ضرر و ضرار نیست. این از عجایب استدلاله. ضرر در صورتیست که ورثه الان مالک باشن در حال حیات، که ورثه مالک نیستن که بهشون ضرر بخوره یا نخوره. ورثه در حال حیات مورث مالکیتی دارن؟ نه، بالقوه بالفعل که چیز ندارن ضرر بخوره. بنان علی ذلک لا ضرر مستاق ضرر خارجی میگه، بلکه بالعکس، اگر جلو مالک رو بگیری این ضرره. جلو الناس مسلطون مالک گرفتی، میگه فقط یه سلط حق داری، چون مریضی، مریض باشه. شما جلو الناس مسلطونش میگیری، اضرار به مالکه. عکس قضیه است. لا ضرر جلو مالک رو گرفتن رو میگیره، نه این از که حقی به ورثه بده. ورثه که هنوز خبری نیست. آدم حیه، میگن آدم حیه حاضر وکیل و وصی نمیخواد. این تخصیص نخود، این تخصیص نخورده. ثابت کنید بیان کرده شرع مقدس. پس این دلیل نیست. اون اسرافه. آتش نمیخوام بزنیم، میخوام وقف کنیم برای طلاب بگم که زودتر بپذیرید. حالا اون بعده. و اما دلیل دیگری گفتن، گفتن آقا ما قیاس مستنبط العله اینجا داریم. شارع مقدس گفته وصیت به یک سوم بیشتر نباشه. علتش چیه؟ اضرار بل و رسست. این علت در منجزات مریض هم جاریه. شارع گفته وصیت به سلس، استنباط علت میکنی، میگیم وصیت به سلس برای این است که ضرر به ورثه نخوره. خب در منجزات هم میگیم این علت جاریه، تمسک به عموم علت. جواب این است قیاس مستنبط العله، اونم استنباط ظنی علت. استنباط ظنی علت، این که لیس من مذهبنا. بله اگر لعنه تو روایت داشت، لعنه اضرار بالورثه و فلان اینا چیزی، شما میخواهید علت رو یا حکمت رو استنباط کنین، ما نمیتونیم. این قیاس ممنوع همینه، این قیاسه. از فعل آزاله قیاس محل فارقه. اون مرده، این زنده است، میخواد استفاده کنه از انبالش. شما زنده و مرده رو قیاس با هم میکنیم، محل فارق نیست. خب محل فارقه. شما بیایید در غیر مریضم بگید اگر کسی سالم بود آمد اموالش رو این بر اون بر، مثل همون آقایی که 6 تا غلام داشت و همش آزاد کردی چیگه نداشت، اینم ضرر به ورثه زد، اون در سالم هم بگید. اگر قیاس مستنبط العله بخوایی بگی منحصر به حال مرض نی، در سالم هم هست. تعجب تمسکو که به قیاس میکنن که لیسم مذهب نا. حکمت دیگه بدتر، حکمت معنیش نه از حکم دائمدار نیست، حکم دائمدار نیست، علت که به درد میخوره که حکم دائر مدار علت، دائر مدار حکمت نیست. و اما نکته سوم این است که اگر قائل به مقاله سلس باشی، بگیم منجزات از سلس، مریضی بود و در آستانه مرگ و منجزاتی داشت و ما گفتیم سلسش بیشتر قبول نیست و بچه هم قاضی حاضر بود و به قاضی گفتن حکم کرد به بطلان سلس، فقط یه مرتبه معجزه ای شدیم برگشت، برگشت به حال صحت. آیا اونی که گفته بوده از سلس و قاضی هم حکم کرده از سلس و حال خود باقی میمونه یا برمیگرده از اصل؟ قطعا برمیگرده، حکم تابع علم و جهل مانی، تابع واقع. ان کان فی مرض الموت واقعا، این سلس اگر قائل به سلس باشیم. اما اگر کشف خلاف شد، دیدیم بابا این مریض خوب شد، تمام منجزاتش صحیح، تمام منجزاتش صحیح، دیگه از سلس نی، چون برگشت به حیات، مرض متصل به موت نبود. هل یادو این مانوف دادند و دلیل بر این طرف دلیل بر اون طرف، درست نیست. واضح است اگر قائل به سلس باشیم اینجا رو نمیگیم، چون برگشت به حال صحت و سلامت. ای بسا 30 سال بعدم عمر کرد، حالا ما باید بگیم این موضوع موضوع واقعی است، نه موضوع علم ما. علم ما ممکن خطا در بیاد. و اما چهارمین و آخرین مطلب رو عرض کنم و بس رو جمع کنیم. و واقعا هم ازتون تشکر میکنم، اولا هوا خوب بود و ما توانستیم یه دبستوز ادامه بدیم و جمعتونم الحمدلله جمع است و دعا می کنم که همیشه موفق و در سایه امام زمان و مشمول الطاف خداوند باشید. تابستانتون هم انشاءالله نگذارید به هدر بره، استفاده کنید، کمبودها رو جبران کنید. مغز انسان اگر مدتی فاصله بشه ولو مطالعه کم هم نداشته باشه وحشی میشه در مسائل علمی. و اما چهارمین و آخرین انشاءالله 132 جلسه شده دست، این خیلی تازگی داره 132. امیدواریم انشاءالله سال آینده 150 تا بشه. و اما آخرین مطلب، نمیدانستم 132 تاست، انشاءالله مبارک. لو تبرع المریض به بعض تبرعات اللائق به حال، مریض اگر تبرع لائق به حال کرد در مرض موت بنابر قول قائلین به سلس، مثلا برادرش از سفر آمده، هدیه برش بود، مریضه، فرستاد، خواهرش عروسی کرده، سکه ای داد، اینا منجزات دیگه، مرض موت هم هست، آیا همه اینها باطله؟ از سلسه؟ یعنی این یه سکه رو اضافه کنیم به وصیتایی که کرده مجموع بیش از سلس نشه، اینطوریه؟ عنوان مطلب این شد تبرع المریض به تبرعات لائق به حال مثل زمانهای دیگر در حد شأن، اظهار به ورثه توش نیست. آیا حالا که مریض شد باید برای برادرش کادو نفرسته، برای خواهرش کمک نکنه؟ برادرش حالا ببینیم برادرش ورشکست شده، یه کمکی میخواد به این برادر ورشکست شده بکنی، شما میگه این کمک رو اضافه کن به وصیتاش، اگر سوز بیشتر شد جایز نیست. اطلاق کلمات شونام مشکل من همینه، اینا میگن منجزات مریض مطلقا از سلسه، تفصیل بین لائق به حال و غیر لائق، اضرار به ورثه و غیر اضرار به ورثه ندارن، کلماتشون مطلقه. آیا واقعا مطلقه یا منصرفه؟ بگه منصرف است به اون تصرفاتی که اضافه است و اضرار به ورثه است. اگر اضافه و اضرار بالورثه نباشه و لایق به شأن باشه و برادر ورشکست کرده، خواهر عروسی کرده، فرزندش الان میخواد این فرزند ازدواج کنه، مهریه فرزند رو داره میپردازه، خب اینا خیلی میشه گاهی، این آقا مریض است و دم مرگه، یعنی میگید این رسوم و آدابی که در حال صحت بوده اینا هم ترک کنه چون اضرار به ورثه است. من بعید میبینم اونا بگن، ولو اینکه کلماتشون مطلقه، بنابراین حق این است که بنابر قول به سلس هم اینها من الاصل است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.